که آدم همیشه حالش خوب باشه، لبخند بزنه، انرژی بده و این انرژی رو به دیگران منتقل کنه، این حال خوبه رو به دیگران هم منتقل کنه و برعکسش چقدرم بد و ناپسنده. انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه. و حالا دعوتتون میکنم از پخش رادیو گفتگو برنامه زنده نوسان رو بشنوید.
آخرین نوسانات و تحولات بازارهای مالی و اقتصادی ایران و جهان. نوسان. کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا. سلام، به برنامه اقتصادی نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که در برنامه نوسان با بررسی آخرین تحولات بورس در خدمت شما باشیم. از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 یا شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. پیشنهادات و نظرات خودتون رو اونجا برای ما ارسال بکنید. حتما موضوعات مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید تا برنامه‌های بعدی نوسان رو برای اونها اختصاص بدیم. شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح به صورت زنده با برنامه نوسان در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم موضوعات اقتصادی روز جمعه رو که دغدغه شما هست بهش بپردازیم تا انشاءالله شما ازش بهره‌مند بشید. در نوسان هم مثل سایر برنامه‌های اقتصادی سعی می‌کنیم که از کارشناسانی به صورت حضوری و تلفنی در برنامه استفاده بکنیم که امروز در برنامه امروز، یعنی موضوع برنامه هم آخرین تحولات بورس هست، در خدمت آقای امیر حسین کریمی هستیم، کارشناس بورس. آقای کریمی سلام، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر و مهمانان برنامه و یه سلام خیلی گرم برای شنوندگان برنامه رادیو گفتگو. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب برسیم به موضوع برنامه. تا قبل از اینکه شروع بکنیم، من امروز رو، یعنی 20 فروردین 1403 روز ملی فناوری هسته‌ای رو به شنوندگانمون تبریک بگم. امیدواریم که همونجوری که در این حوزه و حوزه نفت به این اصطلاحاً مهارت رسیدیم، در سایر حوزه ها هم خودکفا بشویم و انشاءالله بتونیم یک کشوری قدرتمندتر داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که خیلی ها درگیرش هستن بورس هست، بازار سرمایه هست. به هر حال التهاباتی در بازار ارز هم داریم که دامن میزنه و ممکنه اوضاع رو یک کمی بدتر بکنه از منظر سرمایه گذاری. امروز میخوایم در مورد آخرین تحولات بورس با کارشناسانمون صحبت بکنیم، کارشناسان دیگری هم به صورت حضوری هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که از اون عزیزان هم بهره کافی رو انشالله خواهیم برد. همونجوری که گفتم قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 هم سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید، من حتما اونها رو میخونم تا انشالله شما هم جوابتون رو بگیرید. با آقای کریمی شروع بکنیم. اوضاع بورس ما به چه صورت است؟ الان سال 1403، حالا اوایلش هم هستیم و هنوز به صورت جدی شروع نشده است. نسبت به 1402، یعنی اگر بخوایم یک جمع‌بندی از 1402 داشته باشیم، میتونیم بورس رو چگونه ببینیم؟
خب خدمت شما باید عرض کنم که نسبت به 1402، حالا با تغییراتی که داره کم کم اعمال میشه، میتونیم بگیم شرایط من بهتر میبینم و داره بهترم میشه. امیدوارم که حالا شرایط همینجوری که داره کم کم بهتر میشه و حداقل یک بازار متعادلی رو داریم نسبت به اون حالا سیر نزولی که اتفاق افتاده بود، متاسفانه داره کم کم بهتر میشه. البته باید تغییراتی و سازوکارهای بهتری اتفاق بیفته برای منظور
ان شاء الله. یه فاصله کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم. همچنان با برنامه زنده نوسان در خدمت شما هستیم. آقای دکتر حمیدرضا دانش کاظمی هم به جمع ما اضافه شدن، کارشناس بورس و عضو سابق شورای عالی بورس. آقای کاظمی سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، منم صبح رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همکار عزیزم در بازار سرمایه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. شما بورس رو چطور میبینید؟ در 1402 چه نمره‌ای میشود داد و چه گذشت به بورس ما؟
بله، همونطور که فرمودید، به هر صورت به دلیل وظیفه‌ای که بنده به عهده داشتم تا یکی دو ماه پیش، مسائل سیاستی و سیاست گذاری در بازار سرمایه در جلسات متعددی در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار می گرفت، لذا من سعی می خوام بکنم در اون قسمتی که فرصت دارم به لحاظ آثار و تبعات سیاست هایی که سایر ارکان اقتصاد کشور بر روی بازار سرمایه و بورس وارد کردن یه مقداری صحبت بشه و متاسفانه می خوام بگم که بورس و بازار سرمایه در کشور ما علی‌رغم این که در اکثر تصمیمات سیاسی کشور مطرح میشه و در هنگامی که به هر صورت اطلاع رسانی و یا گزارشی رو میخوایم به کشور و مردم بدیم، از بازار سرمایه و بورس استفاده میکنیم، ولی در زمانی که به دنبال تصمیم گیری برای مؤلفه های اصلی اقتصاد هستیم، بازار سرمایه و بورس در اولویت دوم قرار میگیره. عرض نمی کنم در اولویت آخر، ولی اولویت اول متاسفانه نیست. این در حالی است که بازار سرمایه و به هر صورت فعالان بازار سرمایه با توجه به سهام عدالت و سهامداری سهام عدالت که قریب 49 میلیون نفر از مردم شریف ایران عملاً با بازار سرمایه می شود گفت، هر چند که خودشون خیلی اطلاع هم ندارن، ولی ناخواسته درگیر این هستن. بله. و سیاست های ما در اقتصاد و نتیجه اون سیاست ها، آثارش بر بازار سرمایه، آثارش بر سفره مردم و ثروت مردم و دارایی مردم داره نتیجه میده و اثر می سه. با این وجود در هنگامی که ما میخوایم تصمیم گیری در مورد سیاست‌های اقتصادی بکنیم، بورس رو در اولویت اول نمیدونیم. دلیلش هم این هستش که صدای بورس صدای خیلی بلندی نیست. ما صدای بقیه ارکان اقتصادی کشور رو خیلی بلندتر میشنویم، صدای بانک مرکزی و سیستم بانکی رو خیلی قویتر میشنویم، صدای کسری بودجه و سازمان برنامه رو خیلی قوی میشنویم، صدای وزارت نفت رو خیلی قوی میشنویم، ولی صدای بورس رو به دلیل نوع فرهنگسازی که در اقتصاد ایران انجام شده خیلی قوی نمیشنویم. از همون مردمی که سهام عدالت رو دارن که بسیاریشون هم از دهک‌های ضعیف هستن، اگر بپرسیم اولویت رو خود اونها هم به دارایی خودشون و ثروت خودشون به نام بورس نمیدهند. سود سهامی که در دو مرحله در سنوات قبل به حسابشون واریز شد عملا یک نوع یارانه تلقی می‌کنند، در حالی که اینطور نیست. این بله. از ماحصل دارایی‌های اونها حاصل شده و هیچ کس نگران اون داراییش نیست، که نه اون مثل این که یک پدری مواظبت از دارایی‌ها می‌کنه و به هر صورت یه پولی هم بهشون میده. تازه اینها کسانی هستند که می‌دونن سهام عدالت دارند و اینها، و عمده افراد متأسفانه اینطور نیستن. لذا به نظر من این مظلومیت بازار سرمایه و بورس برعکس ظاهرش که خیلی پرتمطراق و سعی میکنن که همه در بازار همه در اقتصاد صاحبان سهام رو ثروتمندان بی درد تلقی بکنن، این آسیب زده به بازار سرمایه و سیاست‌های نادرستی که اتفاق افتاده و میفته پشت هم به سهامداری و بازار سرمایه داره آسیب میزنه. البته اگر فرصت شد بله قابلیت حتما. باز کردن این موضوع هم هست.
بله، امروز دنبال راهکار هم هستیم. من از مخاطبینمون سوال بپرسم که اونها مشارکت داشته باشن. سوال پیامکی امروزمون در برنامه نوستان اینه: بزرگترین نقاط یا بزرگترین نقطه قوت و ضعف بازار بورس از نگاه شما چیست؟ گزینه یک: اگر دولت حمایت همه جانبه داشته باشد، توسعه اقتصادی در بورس را شاهد خواهیم بود. دو، عملکرد نامناسب شرکت ها و قوانین تحمیلی بر بورس باعث شده بی‌اعتمادی ایجاد شود. و گزینه سه، توسعه بورس سبب ایجاد اشتغال و تمرکز سرمایه پایدار کشور خواهد شد. میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخ مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. آقای یاسر فلاح، مدیر عامل سبدگردان سرمایه گذاری ملی هم به جمع ما به صورت تلفنی اضافه شدند. من خدمت شما آقای فلاح سلام میکنم، صبح شما بخیر. آقای یاسر فلاح، مدیر عامل سبدگردان سرمایه گذاری ملی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند. اگر صدای من رو دارید آقای فلاح سلام، صبح شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. آقای فلاح، برای اینکه بورس بتونه از این وضعیت خارج بشه و بازار سرمایه که حالا میتونه توسعه اقتصادی کشور رو هم به همراه داشته باشه، راهکارهای واقعی و عملی چیست؟
خب این سوال خیلی کلی هست. به نظرم یه مقداری ما باید از جنبه‌های مختلف به موضوع نگاه بکنیم تا بتونیم به یک راه حل منطقی برسیم. به نظرم بعد از اتفاقاتی که در سال 99 برای بورس افتاد، یک مقداری یه فضای ترسی در جامعه نسبت به بورس شکل گرفته. این بی‌اعتمادی نسبت به بورس رو به نظرم حتما باید سیاست‌گذار و مقررات‌گذار در نظام اقتصادی کشور براش فکری بکنه و این رو باید برگردونه و این ترس عمومی که نسبت به بورس هست رو باید یه جوری حل
اون یه جوری چه جوری آقای فلاح؟
ببینید، راه حلش این هستش که به نظرم دولت باید نسبت به بورس یک سازوکار مشخصی رو در پیش بگیره. نمیشه که ما در کلام و در زبان از بورس حمایت بکنیم و بگیم که آقا ما میخوایم بورس رو در واقع حمایت بکنیم ازش، اما در عمل مقررات ابلاغیه ها، دستورالعمل ها به گونه ای باشه که همه اینها آسیب زننده به بورس و به شرکت
های فعالاتون در بورس باشه. مدتی که دولت فعلی سر کار بودن این توانایی رو از خودشون نشون دادن که بتونن این اتفاق رو رقم بزنن؟
متاسفانه خیر. یعنی اتفاقا با اینکه در واقع این دولت با شعار حمایت از بورس در اومد و مستقر شده، یکی از شعارهای اصلی همین کارگزاران فعلی که الان بر مسند هستن این بوده، اما در عمل شاهد رفتارهای متناقض و یک سری ابلاغیه ها و دستورالعمل های متضاد بودیم که اینها صدمه زد،
هم که حتی بعضا دیدیم تصمیماتی الان گرفته میشه که گذشته رو هم تحت تاثیر قرار داده.
الان شما نکنید مثلا اتفاق مهم که ما الان داریم به سالگردش هم نزدیک میشیم، اتفاقا جالبه همین موضوع 17 اردیبهشت سال 402 بود. بله. دولت یه تصمیمی گرفت در مورد نرخ تعیین قیمت نرخ خوراک.
بله.
پتروشیمی ها و شرکت های سیمانی، خب اینا از گاز استفاده میکنن. بله. دیگه خب این تصمیم رو دولت گرفت، ما هم میگیم آقا سلمنا، اشکالی نداره شما این تصمیم رو گرفتید، اما همون لحظه باید این رو اعلام بکنید. وقتی تصمیمی میگیرید که روی سوداوری شرکت ها تأثیر میذاره، همون لحظه باید این تصمیم رو روی سامانه کدال منتشر بکنید که من سهامدار، من سرمایه گذار هم اینو ببینم، نه اینکه شما پشت درهای بسته این تصمیم رو بگیرید، یه عده مطلع بشن، برن بفروشن، بازار رو در واقع خراب بکنن و بعد از یک ماه تازه این نامه منتشر بشه و ما متوجه بشیم که آها دلیل خراب شدن بازار و تغییر روندها در بازار این نامه بوده. یه نمونشه. یه اتفاق دیگه، باز دوباره وزارت نفت یک تصمیمی میگیره برای تغییر محاسبه نرخ خرید محصول از پالایشگاه ها. مثلا میگه آقا فلان بنزین رو دیگه من از این بعد انقدر ازت میخرم، با این فرمول ازت میخرم. خب ببخشید این وقتی اعلام نشه، وقتی 10 روز بعد به صورت مخفیانه محرمانه این اتفاقات بیفته، خب معلومه یه عده‌ای که از دل این ماجرا هستن و به این اخبار نهانی مطلع میشن و بهشون میرسه، خب اینها میان زودتر از بقیه تصمیماتی میگیرن و سود میکنن و این اخبار باید اخباری باشه که به دست همه برسه، همه باید به شکل مساوی از این اخبار مطلع بشن، نه اینکه اینها در واقع این رفتارها رو ما ببینیم. ضمن اینکه ما اگر میخوایم از بورس حمایت بکنیم، نباید تصمیمی گرفته بشه در دولت که سوداوری شرکت ها به اصطلاح تهدید بشه. ما الان شاهد تهدید سوداوری شرکت ها هستیم. یعنی عملا حالا بعضی ها یه اصطلاح عوامانه ای هست که میگن آقا دولت دست میکنه تو جیب شرکت ها، ولی خب وقتی شما یه تصمیم میگیری که من تحلیلگر، من فعال بازار سرمایه دیگه نمیتونم سوداوری شرکت رو پیش بینی کنم.
درست. اول اصل اقتصاد و سرمایه گذاری اینه که پیش بینی پذیر باشد دیگه.
احسن. الان من مثلا میام تحلیل میکنم فلان پالایشگاه رو، میگم آقا من فکر میکنم در سال آینده اینقدر سود میده، دولت یهو یه ماه بعد میاد یه تصمیم میگیره، سود اون شرکته که هیچی تبدیل به ضرر میشه. خب ببخشید وقتی تحلیل من به اصطلاح اشتباه میشه، بازار دچار سردرگمی میشه، بازار نمیدونه دیگه الان به اصطلاح چجور باید تصمیم بگیره. ترس از تصمیمات دولت الان کاملا وجود داره و مشهوده به نظرم.
درسته. آقای فلاح اگر نکته‌ای هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
بله، به نظرم یکی دیگه از مسائلی که دولت واقعا، حالا در زمانهای مختلف، من اصلا کاری به این دولت ندارم، دولت‌های مختلف، چون ما وقتی با مفهوم دولت داریم صحبت می‌کنیم کلان داریم بحث می‌کنیم. بله. یکی از اشتباهاتی که دولت‌ها می‌کنن به نظرم رو بحث برای که تورم رو کنترل بکنن، دست می‌ذارن رو قیمت‌گذاری دستوری. یعنی میگن که آقا فلان محصول رو باید اینقدر بفروش. بله. فلان محصول رو باید اونقدر بفروش. خب ما یه شرکت رو آوردیم، پذیرش کردیم توی بورس، میگیم آقا تو بیا توی بورس، مردم، سهامداران، من، شما، همه میریم سهام این شرکت رو میخریم. بعد به اون شرکت میگیم که خب حالا نباید این کالا رو انقدر بفروشی، اونی که من میگم بفروش. خب چی شد؟ اصلا ما چرا این شرکت رو آوردیم تو بورس؟ به چه دلیل ما این شرکت رو آوردیم، سهامی عامش کردیم، مردم رو شریک کردیم، حالا بهش میگیم که نه تو باید با این قیمت بفروشی. حالا اونجا میگه، اون مدیر عامل و اون هیئت مدیره میگه آقا من با این قیمت ضرر میکنم، جوابگوی سهامدار نیستم. میگن خب نه تو کاری نداشته باش، تو باید انقدر بفروشی. چرا؟ چون اگر بیشتر بفروشی تورم افزایش پیدا میکنه.
بله.
خب این نمیشه استدلال، این نمیشه با این وضعیت. خب همین اتفاقی که برای بورس افتاده تو این ایام میفته، تکرار میشه. الان شما نگاه کنید، من نکته پایانی رو میگم و جنبندی تمام میکنم بحثم رو. ببینید شاخص بورس الان که با هم داریم صحبت میکنیم 2,200,000 واحده.
بله.
سال 1399 روز 20 مرداد در واقع شاخص روند نزولی در پیش گرفت.
بله.
اون زمان شاخص بورس بود 2,080,000 واحد. نرخ بهای در واقع دلار در بازار بود 18,000 تومان. الان بله. که داریم با هم صحبت میکنیم این عددا نیست.
بله.
سه چهار برابر افزایش پیدا کرده، چهار برابر حداقل افزایش پیدا بله. کرده. خب ببینید با این وضعیت شاخص بورس ما نسبت به چهار سال پیش تقریبا چهار سال پیش، سه سال و مثلا هفت ماه پیش، شاخص ما فقط 100,000 واحد رشد کرده. این یعنی چی؟ این یعنی بورس تو این ایام درجا زده.
بله.
این یعنی علارغم این که شرکت ها خوب کار کردن، مناسب کار کردن، سوداور بودن، اما بورس نتونسته در واقع نسبت به بازارهای دیگر در خودش رو به یه عدد منطقی برسونه و سهامداران، کسانی که اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن در رشد اقتصادی کشور، اینها واقعا به نظر من ایثارگرن. انصافا کسانی که الان در بورس هستن و سرمایه گذاری میکنن اینها آدم های ایثارگرین.
بله. به اون افرادی هم که فعالا اصطلاح میگن طولانی ترین دوره نامزدی رو داشتن.
آره دیگه، به آدم های وفاداری هم هستن.
بله.
بله خدمت شما. حالا اینا رو که مقدار طنز ما میگیم، ولی منظورم که یعنی اتفاق افتاده، یعنی اون سیاستگزار و اون کسی که در مسند اقتصاد کشور هست، افراد اینها باید نسبت به این قضیه چاره بکنن و حتما باید یک نظم و انتظامی رو بدن و توی اون ستاد اقتصادی که دولت داره و تصمیماتی که میگیرن حتما باید رئیس سازمان بورس رو هم ببرن اونجا و توی اون تصمیمات ایشون نظر بده. چرا؟ چون فردی که میتونه در واقع سیانت بکنه از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران سازمان بورس فعلا
رئیسش. بله
بله، به عنوان نماینده دیگه، به عنوان نماینده سهامداران. بله.
سپاسگزارم از شما آقای یاسر فلاح، مدیر عامل سبدگردان سرمایه گذاری ملی، شما رو به خدا میسپارم.
ارادتمند، خدا نگهدار.
یه بار دیگه سوال پیامکیمون هم از مخاطبینمون من بپرسم که حالا پاسخ مورد نظرشون رو برای ما ارسال بکنن. امروز از شما پرسیدیم بزرگترین نقطه قوت و ضعف بازار بورس کشور چیست؟ گزینه یک، اگر دولت حمایت همه جانبه داشته باشد توسعه اقتصادی در بورس خواهیم داشت. گزینه دو، عملکرد نامناسب شرکت ها و قوانین تحمیلی در بورس باعث شده بی‌اعتمادی ایجاد بشود. و گزینه سه، توسعه بورس سبب ایجاد اشتغال و تمرکز سرمایه پایدار کشور خواهد شد. سامانه پیامک 301035 میتونه که راه ارتباطی ما باشه یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیم. آقای کریمی، دیدم که شما یه سری مواردی هم یادداشت میکردید، با شما ادامه بدیم، بفرمایید.
بله ممنونم. همینطور که جناب آقای دکتر دانشگاه‌زاده‌ای فرمودن، واقعیت اینه که هیچ وقت اولویت برای بورس در رتبه یک نبوده و من فکر میکنم به خاطر اینکه شاید اون دانش و اون نظارتی که باید باشه شاید در رتبه اول نیست که این اتفاق داره میفته. آقای فلاح یه موضوعی رو فرمودن، گفتن که دولت میاد یه سری قوانین وضع میکنه، حالا اصطلاحاً بهش میگیم دستوری. من یه مثال میذارم. الان خودروسازی ما رو ببینید، خودروسازی اون که دولتی هست، مثلا حالا شرکت ایران خودرو و سایپا، وضعش به چه صورتی؟ من پیشنهادی که همه دادن و حالا پیشنهاد منم هست، واقعیت اینه که بیاد دولت نظاره‌گر باشه و اون اجرا رو بسپره به بخش خصوصی. بخش خصوصی واقعیت اینه که به خاطر اینکه خودش باید اون مؤلفه اقتصادی رو بچرخونه و هیچ بودجه‌ای نداره، مجبوره که اصلا سودده باشه و پر قدرت اجرا کنه. چرا؟ چون هیچ پشتوانه اصلا دولت میگه من پول نمیدم، ولی خب حواسم از قوانین وضع میکنم، سوبسیدهایی میدم، یه سری مقررات ساده در نظر میگم که بتونم بهت کمک کنم. یه نکته که گفتن، واقعیت شفافیت هست تو بورس ما، ولی یه سری دیتاها تأخیر میخوره و توی کدال بعدن اتفاق میفته. حالا یه سری خبرهایی هست که زودتر به دست یه سری از افراد میرسه، سودهای بیشتری میگیرن و اون شفافیتی که میخواد اتفاق بیفته اشاره کردن. دقیقاً حالا تکنیکالی اگه بخوایم بررسی کنیم، اگر فرصت بشه مثلا یه دونه‌شو من کوتاه میگم، اینکه دامنه نوسان وجود داره. فرض کن اگر اون دامنه نوسان نبود که من باش مخالفم به شدت، اون لحظه که من سهامدار میخوام عرضه میکنم. و یه چیزی که شما هم اشاره کردید جناب آقای دکتر، باید اصل هر بازار سرمایه عرضه و تقاضا باشه. تو کشور ما با این قوانینی که بعضی اوقات اتفاق میفته دستور قیمت گذاری میشه، اون عرضه و تقاضا به هم میریزه. مثلا من سهامدار دوست دارم یه دونه سهام شرکت ایکس رو مثلا یه عدد 200 تومان بخرم، وقتی دستور قیمت گذاری میشه کف قیمت 250 من دوست ندارم بخرم. و یه اشاره کردن به اصلا شاخص کل که گفتن الان قیمت 2200 خورده یه درسته، چرا قیمت مثلا 100 واحد افزایش پیدا کرده 100,000 واحد ولی انقدر مشارکت کمه؟ خب دلیلش اینه که اقبال عمومی از دست رفته، اون ضررهایی که مردم کردن حالا به خاطر اون دانشی که نداشتن و اون هجومی که افراد آوردن. دلیلش هم این هستش که شاید اون توضیحی که باید در مورد بورس قبلا داده میشد، من یه مثال ساده بزنم، داده نشد. بورس توی حالا سالهای 99 98 که خیلی تشویق شد مثل یه 200 متر اشاره کردن، ولی واقعیت بورس عین یه 2 ماراتون میمونه. باید دانش داشته باشن، زمان بذارن و یه سری موارد هست که اگر فرصت شد من اشاره کنم.
حتما با شما در مورد همین مسئله که گفتید من یادداشت کردم، نقش آموزش ادامه خواهیم داد. برای شما به عنوان فعال و کارشناس بازار بورس میتونید تو این زمینه هم کمک بکنید. آقای کاظمی، یه مباحثی مطرح شد، میخوام ببینم چقدر عملی هست. آیا اینکه بیان تصمیم گیری ها رو شفاف بکنن، اینکه به خود بخش خصوصی واگذار بشود و همه چیز واقعی باشد، شدنی هست؟ اصلا دولت ها تمایل دارن همچین اتفاقی بیفته؟
عرض کنم خدمتون که من به فرمایشات آقای فلاح میخوام یه تکمله یک جملهی بزنم و اون هم ارزیابی سایز و اندازه بازار سرمایه ایران رو با ارزش مثلا ارزی مثل دلار رو مقایسه کردم. این در حالیه که شاخص ما 100,000 باید اگر هم بالا رفته، ما شرکت های بسیار بزرگی رو طی این دوره وارد بازار سرمایه کردیم. ما از سال 99 به این طرف 60 وارد بازار بورس ایران کردیم. سبا تعمیم وارد بورس ایران کرد.
60 خودش قولیه.
یعنی اگر ما 7-8 شرکت بزرگی که تو این دوره وارد بازار سرمایه شدن رو ارزش دلاریش رو یا ارزیش رو در نظر بگیریم که با یک فاجعه بزرگ نسبت به افت ارزش بازار روبرو بودیم. حالا اونا رو تازه در نظر توی محاسبات نگرفته بودن. برگردم به فرمایش و سوال شما. به دلیل به هر صورت مسئولیتی که من تا مدت قبل داشتم، اطلاعاتی در این زمینه دارم، میخوام عرض بکنم. واقعیتش فشار بر روی ارکان بازار سرمایه، از جمله صحبت شد رئیس سازمان بورس، به شدت بالاست. یعنی واقعا شاید جناب آقای وزیر اقتصاد دقیقه بازار سرمایه رو کاملا دارن و من کاملا حس میکنم فرمایشاتی که ایشون میکنن و هر توفیقی که حاصل میشه در بازار سرمایه رو به عنوان یک دستاورد اقتصادی کشور مطرح میکنن. ولی مسئله این استش که ساختار دولت مثل یک شبه جزایر منفصله عمل میکنه.